بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و آوت و متعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. از خدای تعالی شاکریم که و شکرگزاریم نسبت به خدای تعالی که توفیق داد در سالیانی روایات نورانی بحث معاد رو بر زبانمون جاری کردیم و به گوشمون رسوندیم و بهره بردیم. انشاءالله توفیق معرفت اونها و عمل به اونها رو به هممون انشاءالله روزی بکنن و از خدای تعالی تقاضامندیم که انشاءالله این فصل جدیدی رو که انشاءالله میخواییم آغاز بکنیم و در خدمت روایات نورانی باب امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف میخواییم باشیم به ما توفیق بده که هم معرفت پیدا بکنیم و هم عمل مطابق این معرفت روزیمون بشه انشاءالله و خدای نکرده این معرفت اتمام حجت بالاتری برای ما نباشد که عمل محقق نشه و این باعث بشه نعوذ بالله در درونمون خباثت بیشتری ایجاد بشه. لذا نگاهمون در عین اینکه همون جوری که در معاد عرض کردیم در روایت معاد، در عین اینکه بعضی از نکات معرفتی رو سعی میکنیم تا اونقدی که بلدیم و میفهمیم و ممکنه در قد احتمالات مسئله باشه عرض بکنیم خدمتتون، اما در این حال نگاه اصلی به روایات در این رابطه به اون گونه بود که هدایتی باشد و هدایتگر باشه و باعث حرکت بشه. لذا در اون عمیقات مباحث روایات قصد ورود پیدا نمی کنیم، مگر حالا یه موقعی قدی که دوستان اطلاعی دارن بفرماین ما هم گوش میکنیم، اما قصد و اولیمون نیست که اون مسائل رو نه بلدیم نه قصدمون هست. لذا بیشتر به عنوان نگاه هدایتگری انشاءالله میخواییم وارد بشیم، از روایات استفاده بکنیم و اون قصد اولی روایات رو مثل نگاه به آینه بکنیم که خودمون رو ببینیم تا اصلاح بشیم، نه اینکه آینه رو فقط قیمت گذاری بکنیم و تجزیه و ترکیب آینه باشه نیست. انشاءالله قصدمون اینه. اگر جایی هم افراد یا تفریط میشه دوستان انشاءالله تذکر بدن و سعی میکنیم به تذکر دوستان عمل بکنیم. بحثی که در رابطه با کتابی که در رابطه با این مسئله انتخاب میخواییم بکنیم یا انتخاب کردیم، کتاب الشموس المضیء است. متاسفانه خب این کتاب در بازار عربیش موجود نیست، هرچند حالا فارسیش هست اما تو نرم افزارا هست. خب حالا این کتاب چون هم مختصره هم روایات صحیح رو انتخاب کرده و سعی کرده کمتر تکراری باشد و باب بندی که کرده ابواب خوبی داره، باعث میشه که هم زیاد طولانی نشه مبحث و روایات مکرر نیاد، هرچند هر روایتی نیامدنش محرومیته، اما در این حال تفصیل روایات هم ممکنه برای ما که وقتمون محدود به هفته یک روز بهره‌مندیمون رو از ابواب مختلف کمتر بکنه. امر دائره بین دو محرومیته، یا محرومیت پیدا بکنیم از تفاصیل در ابواب مختلف یا محرومیت پیدا بکنیم از اینکه روایات تو یک باب رو در حقیقت یکیشو ببینیم بقیهشو نتونیم ببینیم. که سلام علیکم الله که ظاهرا سلام علیکم که ظاهرا حالا چون وقت محدوده ترجیح به اینکه روایات کمتری از هر بابی دیده بشه ابواب بیشتری دیده بشه باعث شدش که به یک کتاب مختصرتری رجوع بکنیم. هرچند من خودم کتاب قسمت امام زمان اثبات الهدا رو میپسندیدم و روایاتش خیلی روایات عالی در اونجا ذکر شده که نورانیت نقل هم از مصنف و بابندیش رو آدم رو بیشتر تحریک میکند در این که اونجا رجوع به اول کتابهای دیگری هم البته در این زمینه هست که تبویب کردن و خلاصه کردن یا دستبندی های خوبی کردن، اینا موجوده. اما حالا اگر دوستان به حرج نیفتادن در استفاده از این کتاب چه حالا برسه به این که کپی بگیرن، به صورت کپی فعلا استفاده بکنن، یا از ترجمه فارسیش استفاده بکنن، یا از نرم افزارش استفاده بکنن، چون کپیش هم ظاهرا گفتن که سوال کردن مانع نداشته، که چون کتاب موجود نیست سوال کردن از همون کسایی که چاپ کردن، گفتن مانع نداشته. حالا این در محضر این کتابیم. اگر دوستان پیشنهاد کتاب دیگری در این زمینه دارن که ابوابش و روایاتش تو این مسئله میتونه مفید تر باشه، ما البته اصرار ویژه‌ای بر این نداریم، میتونیم از ادامه جلسه بعد اون کتاب رو بیشتر محل نظر قرار بدیم انشاءالله. در خدمت دوستان بعد از جلسه برای پیشنهاداتشون هم هستیم. بحثی که ایشون به عنوان اولین باب در این کتاب آغاز میکنند، بحثی است که به بحث کلی لزوم وجود حجت در عرض که از ابواب ضرورت وجود حجت در کتاب کافی شریف که ابواب مختلفی رو در اونجا منعقد کرده، در کافی شریف در ابتدای بحث امامت و کتاب الحجه ابواب متعددی ذکر شده در اونجا که اون ابواب متعدد جا دارد، انشالله در کافی بهش میرسیم بعد از کتاب توحید و اونجا انشالله اون ابواب رو مفصلا میبینیم، و الا جا داشت تفصیلی تر بعضی از مسائل در اینجا ضرورت حجت و بعد ضرورت حجت در حقیقت غائب اینها انشالله دیده بشه، اما چون اونجا این مسئله میاد دیگه ما اینجا همین یه بابی که ایشون آورده و همین چهار روایت که در این باب ذکر کرده به همین انشالله کفایت میکنه، بقیه تفصیلش انشالله کتاب الحجه کافی اونجا در خدمت دوستانی که هستن اونجا انشالله بحث رو تفصیلی تر عرض خواهیم کرد. اصل وجود بحث امام زمان واقعا یکی از اون عجایب روزگاره، هرچند ممکنه ما با حجاب عادت کردیم و خیلی برامون اونجور شاید تعجب آور نباشه، اما این که خدای تعالی اینجور سنتی رو قرار داده و این سنت رو هم به عنوان سری از اسرار خودش و امری از امور خودش معرفی کرده در روایات شریف که الغیبت و سرون من اسرار الله و امرون در حقیقت من امر الله، اینجور نیستش که غیبت فقط، این بحث رو بعدا انشاءالله تو باب غیبتش خواهیم کرد، اما به عنوان نگاه کلیش اینجور نیستش که فقط غیبت عقاب باشد، که اگر غیبت آمده ما به عنوان ظلم و جور بندگان فقط ببینیم، که غیبت از باب جزا و عقاب مؤمنین باشد که چون رعایت نکردن، یا در حقیقت غیر مؤمنین که چون آمادگی نداشتن خدای تعالی حجت خودش رو غائب کرده، نه، این هم یکی از علت ها در طول کشیدنشه. اگر روایات وارد شده که علت غیبت این است، این به عنوان یک مثبته، به عنوان یک علته که علت طولانی شدن غیبته، اما اصل الغیبه جزء یکی از عظیمترین مواطن انسانی است که باید ایجاد می شد و خدای تعالی چه ظلم ظالمی در کار بود چه ظلم ظالمی در کار نبود اصل الغیبه رو محقق می کرد، چون دارد در روایت که سنت های انبیا باید در وجود حضرت محقق شود، از جمله سننی که انبیا داشتن غیبات انبیاست، غیبت های انبیاست که انبیا غیبت ها داشتن هر کدام، که اون غیبت ها در وجود وصی آخرین و امام حجت میخواد محقق بشود. علت هم دارد در رابطه با عبور از ظاهر به باطن که یکی از مراحل کمالی انسان هاست، این عبور از ظاهر و باطن امکان پذیر نمیشه مگر اینکه غیبت محقق بشه. مردم در رابطه با استفاده از امام معصوم، امام زمان، سوق داده شدن از ابتدای بعثت به سمتی که کم کم عبور از ظاهر به باطن محقق بشود. این عبور از ظاهر به باطن هرچند دشمن هم در دشمنی کوتاهی نکرده، اما دشمنی دشمن اینجور نبود که برنامه الهی رو به هم بزند، یعنی خدای تعالی قصد کرده بود این ظاهر باشد و به صورت علنی باشد، دشمن چون دشمنی کرد چی شد؟ برنامه خدا به هم ریخت و به صورت پنهانی شد. نه، دشمن کوچکتر از اون است که قدرت و قاهریت حضرت حق رو بتونه در حقیقت در مقابلش اما دشمن میتونه با دشمنیش اون نقشه رو اینگونه پیاده بکند، اون نقشه الهی رو عامل بشه برای پیاده شدنش، البته طول کشیدنش و محرومیت هاش اختیاری است و اینها در حقیقت عقاب دارد، محرومیت ها و طول کشیدنش. این بحث به عنوان یه تابلوی بحث برای ما باشد که نگاه ما به بحث غیبت امام زمان، اصل غیبت جزاء عقابی نیست، بلکه اصل غیبت یک حقیقت کمالیه است. بلکه اصل غیبت یک حقیقت کمالیه است که لذا در از روایات از نبی ختمی، از امیر مؤمنان، از امام صادق مکرر از حضرات وارد شده که آرزو میکردند در این دوران باشند، آرزو میکردند در این دوران باشند، که یکی از احادیثش رو تو مقدمه همینجا در حقیقت در مقدمه دومی که اوورده ایشون در اون مقدمه ذکر کرده، بعد بیان کرده، دوستان اونجا رجوع میکنن که ایشون رو تو مباحث تفصیلی بعدن اونها رو ذکر میکنیم، بعدن اینجا تو مقدمه اوورده که اینها آه شوقن شوقن الی لقاء اخوانی، که از نبی ختمی، از امام صادق، از امیر مؤمنان علیهم السلام وارد شده و صادر شده، نشون میده که اینها مشتاق بودن. و وقتی که اونها میگن که ما برادران شما هستیم، یاران هستن، میگن نه شما یار برادران من کسانی هستن، آمنو به سوادن علی بیاض، یعنی تو مرتبه ای از کمال اینها قرار دارن، بدون اینکه ما رو به شکل ظاهری ببینن اون حقیقت رابطه با ما رو در حقیقت چی دارن؟ ادراک میکنن. و آمنو به سوادن، به یه سیاهی هایی که در اوراقی هست، اینها به ما ایمان میارن. این مرتبه از ایمان عظیم است و خیلی در حقیقت ساده نیست. لذا در کنار اینکه انسان در دوران غیبت در محضر امام به صورت ظاهری نیست، در محضر امام هست حقیقتا. لذا میخوان سوق بدن انسان رو که از در حقیقت بدن رابطه عبور بکند. لذا غیبت در زمان غیبت، غیبت از بدن است نه بیشتر. امکان ندارد. شما روایات باب ضرورت وجود حجت رو که ببینید، همینجا هم بعضیش اومده، امکان ندارد حجت حاضر نباشد. اصلا زمین بدون حجت معنا نمیده. اگر میخواست غیبت مطلق باشه، زمین بدون حجت بود، با نبودن فرقی نمیکرد. این که با نبودن متفاوته، مال این است که دارن عبور میدن، غیبت از بدن داره محقق میشه، یعنی بدن ملاک رابطه نباشد، انسان عبور بکنه از اسم از ظاهر به اسم الباطن، یعنی همون حقیقتی که برای ارتباط با خدا که در قالب ظهور بدنی هیچگاه امکان پذیر نیست و رابطه امکان پذیر و نداره، داره سوق داده میشه کمالات به سمتی که اون معرفت نسبت به امام که روح عالم است، که اون حقیقت عظیم عالم وجود است و اون در حقیقت واسطه تدبیر عالم است و اون تقدیرات عالم از اونجا نازل بر عالم می شود، اون حقیقت مکشوف بشه. یعنی فقط تو رابطه های ظاهری اولی دیده نشه، در کنار هدایتگری رشد عقول میخواد محقق بشه، هدایتگری تو رابطه با رشد عقول رسیدن به اون مرتبه میخواد محقق بشه. خب این تابلو و نگاه به امام زمان و دورانی که ما در او قرار داریم به عنوان دوران غیبت، هم رسالت امام زمان رو خیلی سنگین میکنه، چون اون رسالت عبور دادن همه در حقیقت افراد بشری است در دوران ظهورش از مرتبه ظاهر به باطن، که خیلی باید مشکلات، سختی ها، فشارها ایجاد بشه، چون با فشارها و سختی هاست که این تعلقات گسسته میشه، اون در حقیقت حالت خلوص ایجاد میشه، که در حقیقت در قرآن ازار رکبو فلفلک، اینا وقتی در کشتی می نشینن و حالت غرق بر اونها احاطه میکنند، دعو الله مخلصین، خدا رو با اخلاص میکنن. اگر میخواد ریخته بشه تعلقات و انقطاع ایجاد بشه و اون رابطه محقق بشه، عرض کردم دارد که کسی اومد خدمت امام باقر علیه السلام یا امام صادق، الان اشکال از تردید از منه، بعد اونجا گفت من اسم اعظم رو میخوام، حضرت دستور داد انداختنش تو آبی که اونجا عمیق کنارشون بود و نشسته بودن اونجا. این بیچاره گفت آقا خلاصه کنده و حالا پشیمون شده، ما رو اقلا اسم اعظم نمیدی، چه ولش هم کرد، هرچی داد و فریاد که منو نجات بدی، من شنا بلد نیستم. این دستور حضرت شروع کرد گفتگو با اطرافش و بقیه کسانی که دور و برش اینا دلشون داشت همینجوری شروع می‌زد که این داره اینجا غرق میشه، حضرت با خیلی راحت داره حرف میزنه و بعد اونجا یه لحظه گفت بگیریدش. اون لحظه‌ای بود که این دیگه یقین کرد که اینها دیگه کاری بهش ندارن و قصد کشتنشو کردن. از اینا که منقطع شد، یه رابطه ایجاد شد بین او و خدا. اون رابطه که ایجاد شد بگیر گرفتنش که اسم اعظم اون بود. یعنی گاهی ما یه چیزایی رو میخوایم که دنبالش ایناست. یعنی اگه بگیر اگه بخوان به همون بدن باید بندازنمون اینجوری، حاضر نیستیم به این مرتبهش. تو دوران غیبت عقص و رسیدن به کمال و رابطه اینجوری افتادنه، اهلش هستی؟ یعنی یک دفعه به این فشارها و سختی، برای اینکه میخواد انقطاع ایجاد بشه دیگه. حالا رؤیت حضرت و ارتباط بر اون اساس نیستش که انسان میرفتن منافقین در کنار امیر مومنان علیه السلام پیغمبر اکرم میشستن و اظهار میکردن و بقیه هم میدیدن که اینها که نفاقشون آشکار بود نزدیکترین بودن تو رابطه ظاهری. دیگه تو رابطه با حضرت این امکان پذیر نیست، چون دیگه اونجا سلطه اسم الباطنه. هر کسی نزدیکتر است که نزدیکتر است، یعنی نزدیکتری نزدیکتری وجودیه. نزدیکتری وجودی طهارت وجودیه، به غیر طهارت وجودی نزدیکی دیگه امکان پذیر نیست. بعضی از اینها رو خب تو دوران حضرات معصومین آشکار میکردن. همون جریان ابو هارون مکفوف رو خب از امام باقر علیه السلام شنیدید که وقتی ابو بصیر به حضرت عرض در رابطه با بحث امامت سوال میکنه، اونجا امام باقر علیه السلام به ابو بصیر میگه این مردمی که از مسجد خارج میشن رو بپرس ازشون که ابو جعفر رو دیدید، یعنی امام باقر رو. و وقتی که اینها سوال میشه میگن نه، مثلا من حضرت وایساده کنار ابو بصیر نمیبینن، چون اون مرتبه تجلی داره محقق میشه. بعد یه کوری که داره وارد میشه که از اونجا بیاد بره ابو هارون مکفوف، حضرت میگه از اینم بپرس که این دید. بعد وقتی از اون سوال میکنه میگه مگه نمیبینیش؟ حضرت اینجا ایست. خب اون چش داشت نمیدید، این چش نداره میبینه. رابطه که در زمان ظهور میخواد محقق بشه این رابطه است. یعنی بسیاری از چشمدارها نمیبینند، بسیاری از در حقیقت کسانی که چشم دارن نمیبینن، چون دایر مدار چشم نیست دیگه. اونجا رابطه بدنی نیست، رابطه وجودیه، رابطه حقیقی میخواد محقق بشه. اسم الباطن که قیامت میخواد اسم الباطن حقیقتش آشکار بشه، مرتبه از او میخواد در مرتبه ظهور محقق بشه. لذا مرحوم علامه که در ذیل آیه 201 سوره بقره اگر دوستان حتما رجوع بکنن، خیلی نفیس اینجا هم توی یکی از فصل‌ها اشاره میشه بهش، اونجا میفرماید که بحث بعضی از آیات که آمده، گاهی روایاتی آمده ذیلش که این آیه مربوط به مثلا ظهوره، بعضی روایات ذیل همین آیه آمده گفته این آیه مربوط به رجعته، بعضی روایات دیگه فرموده این آیه مربوط به قیامته. بعد مفسرین در ذیل این آیه روایاتو که میبینن، گاهی احساس میکنن تعارض بین این روایاته، گاهی در حقیقت اومدن بعضیشو کنار گذاشتن بعضیشو قبول کردن، بعضی وقتا هم سکوت کردن چون دیدن این قابل جمع نیست. مرحوم علامه میفرماید که این روایات نه متعارضن، بلکه اینا با همدیگه متعاضدن، کمک کار همدیگه هستن، به این عنوان که حقیقت ظهور و حقیقت رجعت و حقیقت قیامت یه حقیقت واحده است که این حقیقت واحده سه مرتبه از ظهور دارد، که این سه مرتبه از ظهور میشه ظهور و رجعت و قیامت. ظهور تام میشه قیامت و ظهور متوسط میشه رجعت و ظهور ابتدایی میشه دوران ظهور، که اینها در این سه میخواد توحید آشکار شود، یعنی همون اسم الباطن. روابط ظاهری که حاجب و مانع از رؤیت توحید بود میخواد آشکار شود، نه توحید ایجاد شه. توحید که همیشه هست، خدا همیشه همه کار است، اما در دوران ظهور میخواد آشکار شود، همه ببینند، مشهود باشد که خدا فقط کار است. امروز هم خدا فقط کار است، اما ما در غیبتیم. اون روز امکان ندارد کسی در غیبت از این باشد، چه مؤمن باشد چه غیر مؤمن. لذا این که در روایات دارد حضرت بست توحید میخواد بکنه،
عقول سرعت رشد در نظام کمالشون پیدا میکنن، چون این مرتبه آشکار میشود و این سرعت ها در حقیقت اوج میگیره. ولی خب اگر میخواد یه همچین مسئله محقق بشه، چجور ببینید در روایات میگه و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، وقتی که عذاب رو میبینن تقطع اسباب رو میفهمن، یعنی تا اون مرتبه که عذاب نیامده برای اونها تقطع اسباب رو نمییابن، اسباب رو کار میبینن. اگر میخواد اسباب کار بودنش برچیده بشه، خیلی سنگین و سهمگینه که انسان از اسباب عبور کنه، بفهمه که اسباب کاره نیستن. خیلی سهمگین باید تو وجود انسان ابتلاعات و کوبیدن ها محقق بشه تا انسان از این عبور بکنه. اینجوری نیستش که من بشینم در حقیقت راحت آسوده بعد بگم در حقیقت ظهورش را محقق نمیشه. در روایت دارد که کسی که منتظره کلمتشهت فیدمه، این کلمتشهت فیدمه یه بیان از اونه که تو خونش قوطه وره، یعنی اینقدر سنگینه این چیزی که میخواد محقق بشه. اینجوری نیستش که راحت محقق بشه، میخواد ادراک انسان تو تمام روابطی که تا به حال داشته و برای خودش قطعی گرفته بوده به هم بریزه این ادراک. گاهی ببینید یه کسی از نزدیکان انسان مثلا از دنیا میره، انسان چند روزی خود حالش خوشه، یه خود ادراکاتش یه تغییر شوکی بهش وارد شده، یا خودش یه مریضی سختی میگیره، یه انقطاع اجمالی براش حاصل میشه، یه شوکی بهش وارد، اونم نه تو همه وجودش، تو مرتبه ای از ارتباطاتش یه شوک ایجاد میشه، یه ارتباط جدید میخواد بگیره، هرچند چند روزه بعد عبور میکنه. این میخواد تمام روابطی که تا به حال چیده تمام اینها به هم بریزه، میخواد یه حقیقت دیگری که فقط کار بودن خداست محقق بشه. اینو کار بودن خدا حرفش ساده است، اما رؤیتش مثل همون اسم اعظمی است که اون میخواد تو آب بندازن غرقش بکنن. یعنی تمام روابطش باید چی بشه؟ به هم بریزه، تمام اون چیزو منقطع بشه. مثل مردن و زنده شدن جدی است، نه حرف مردن و زنده شدنه. چون انسان بر اساس روابطی که برقرار کرده، این روابط شکل دادن وجودش رو، میخوان خودش رو از خودش بکنن. چطور وقتی که میگیم موقع قبض روح سخته، اصلا علتی که قبض روح سخته مال همین است که میخوان انسان رو از روابط غلطی که ایجاد شده، از سببیت ها و رابطه های غلطی که ایجاد شده، میخوان اینو از این جدا کنن، کاری دیگه ای نیست. یعنی اگر کسی تو این رابطه رابطه های صحیح تو دنیا ایجاد کرده باشه، تو نگاه و ادراکات و ارتباطاتش صحیح رابطه برقرار کرده باشه، که در حقیقت شم ریاحین برای او مرگ، که شم ریاحین تعبیر روایات، یعنی بو کردن گل، یعنی اصلا این مطلوبشه، آم و فست و رب الکعبس، رستگارش رها شدن از زندانه. این لولم تستقر ارواح لولا 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 کتب الله، در حقیقت علیم اگر آجال و برای اونها قرار نداد، لم تستقر ارواحهم فی ایس، یعنی اینا اون رب دارن میرن به محضر اون رابطه که آشکارتر بشه براشون. اما ما که اینجوری نیستیم، ما تمام نسبت هامون بر اساس نظام ظاهر چیده شده و وقتی که میخواد اینا هر یکیش متزلزل بشه، یه شوک باید به من وارد بشه، یک در حقیقت باید فشار بر من ایجاد بشه، یک بأس و بغض باید ایجاد بشه، سختی و فشار و در حقیقت سنگینی، سهمگینی. این سهمگین، لفظ سهمگین انسان ازش ترسناکتر تا سنگین، یعنی خود سهمگین ترسناکتر از سنگین. انسان من اصرار دارم سهمگینه، خیلی انسان رو تحت فشار میخواد. خب میخواد این حقیقت محقق بشه. اگر ما به دنبال در حقیقت ظهور و رابطه ایم، این باید این سهمگینی رو در خودمون اختیارا ایجاد کنیم و بخوایم و دنبالش باشیم، آمادگیش رو پیدا بکنیم که درست از این به اصطلاح عبور بکنیم. حقیقتی که در رابطه با ظهوره، میخواد اون توحید در زندگی آشکار بشه، در دوران غیبت به ما گفتن این آمادگی باید محقق بشه. اگر بخواد بعضی از روابط ما، بعضی از روابط ما تصحیح بشه، مردن و زنده شدنه. بعضی از روابط ما درست بشه، خب آمادگی برای اینو داریم، کل متشهبت فیدمه، مثل اون شخصی که تو اون آب انداختن تا اسم اعظم رو توحید رو حقیقتش رو بفهمه، اون آمادگی برای ما هست. یا اگر اولین مشکلات پیش بیاد تو این رابطه، میگیم میخوایم اما اینا بدون اینا، همینجوری که جای گرم و نرم نشستیم و راحتیم و همه شکم هامون سیر و هیچ مشکلی نداریم و این خب این که نمیشه که. این رابطه حتما وقتی میخواد محقق بشه باید روابط به هم بریزه. باید بله میشه یک کسی هم نشسته در گوشه به توحید رسیده حتما در حقیقت، اما او تزلزل ها و فشار ها رو درونش محقق شده و رسیده به اینجا، ما ندیدیم، ما احساس نکردیم، چون تزلزل ها حتمی نیستش که زخم و زیلی بیرونی آدم بشه، که زخم و زیلی شدنش تو درونه، بیچاره شدنش در درونه، فشارها و تغییرات. لذا تغییر ادراک میخواد محقق بشه. تغییر ادراک سخت‌تر از تغییر روابط بیرونیه. این روابط بیرونی تغییر توش ایجاد بشه اینقدر سنگین نیست. انسان گاهی میبینید که یه مشکلی مصیبتی تو زندگیش پیش میاد چقدر رقت به هم میریزه، اونجا میخواد تمام روابطی که برقرار کرده به هم ریخته بشه، تمام اون چیزهایی که یقین کرده بهش میخواد چی بشه؟ متزلزل بشه. خیلی سنگینه برن از اون موت هم به همین نسبت سنگینه. این تابلوی بحثی است که انشالله تو این کتاب در رابطه با بحث امام زمان علیه السلام میخواییم برسیم به اونجایی که حقیقت وجود امام زمان و ظهور حقیقت بحث در حقیقت اسم الباطن و تحقق توحید طبق روایات و اینکه این همه خدای تعالی همه عالم خلقت رو از ابتدای عالم خلق کردش تا آدم و تا انسانهای بعدی انبیای گرامی، تمام اینها مقدمه بوده، تا برسه به اینجا که این در حقیقت مثلا حجت ظهور بکند در آخرین مرتبه کمالی، که این میشه علت غایی خلقت عالم. علت غایی خلقت عالمه، که اگر نبود این عالم خلقتش در حقیقت معنا نمیداد. این میخواد محقق بشه که بعدش قیامت بعد از این محقق بشه. یعنی دروازه ورود به قیامت و حیات حقیقی انسانی دوران ظهوره. دوران ظهور آخر الزمان به معنای پایان عمر انسان نیست، بلکه دوران ظهور آغاز عمر انسانیه، حیات انسانیه، آغاز حیات انسانیه. آخر الزمان است چون انسان از زمان خارج میشه، نه اینکه در حقیقت آخر الزمان است یعنی آخر عمر بشر. عرض کردم آخر عبور از چی هستش؟ آخر عبور از اسم از ظاهر به باطن است، به عنوانی که این داره اول حیات انسانی است، اول حیات انسانی است. که اگر میفرماید که و مل حیات الدنیا فل و ما متاع الحیات الدنیا فل آخرت الا قلی، زندگی آخرتی انسان در دنیا آغاز میشود، زندگی آخرتی انسان در دنیا آغاز میشود. اگر تو دوران سابق انبیا و اوحدی این حیاتو در عالم دنیا داشتن با اون ابتلاعات سنگینی که برای انبیا پیش می اومد تا به کمال برسن، که بعضیشو در قرآن ذکر کرده که تا اون کمالو به اونا بدن. انبیا رو ببینید چقدر مشکلات و مصیبت ها داشتن چون میخواستن به این برسن. انبیا این گونه نیستش که فقط این مشکلات به خاطر اینو دقت بکنید، فقط این مشکلات فقط دقت می فقط میاره فقط به خاطر این نبوده که هدایتگری ایجاد بشه. این جزء در حقیقت اهداف عرضی انبیا میشه، بلکه خود انبیا توی رابطه به کمال میرسیدن توی این مشکلات. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، ابراهیم که به کمال میرسید قوم و امتش هم به تبع اون دعوت میشدن به اون مرتبه کمالی. دقت میکنید؟ یعنی اولا و به ذات ابتلاعات مربوط به انبیا بود تا انبیا به اون کمال برسن. اگر کسی میخواد اون حقیقت رو، تازه توی مثلا مرحوم علامه میفرماید اون ابراهیم که انه فی الاخرت لمن الصالحین در قرآن ذکر شده، مرحوم علامه میفرماید این انه فی الاخرت یعنی ابراهیم سلام الله علیه اون موتن و مرتبه ای رو از در حقیقت کمال میخواست که مربوط به نبی ختمی و اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیه. آمین اون موقع خدای تعالی میگه این تو دنیا برای تو محقق نمیشه این مرتبه، یعنی با همه این فشارها و این سختیها و این در ابتلاعات عظیم، اونم ابراهیم خلیل که نزدیکترین فرد بوده به کی؟ در بین انبیا و در بین تمام در حقیقت سابقین نزدیکترین فرد به نبی ختمی ابراهیم خلیل خلیل الرحمن طبق روایاتی که داریم ابراهیم خلیل نزدیکترین، لذا بعد از نبی ختمی در وقت بعث ابراهیم در حقیقت مبعوث میشه و بعث میشه و به پا میخیزه. تو روایت ببینید این قرب وجودیه، یعنی اون بحث رابطه وجود نه اونجا بر اساس اعتبارات باشه، اولی و آخری در اونجا دیگه بر اساس زمان نیست، بلکه اولی و آخری در اونجا بر اساس قرب وجودی و رابطه های وجودیه. خب اون ابراهیم با این میخواد اون کمالات رو طی بکنه. میشه بگیم که ما لذا من یادم نمیره هست آیت الله بهجت، شایدم خلاصه نقلش باعث یأس بشه، اما یأس نیست، همت بالاتر رو میطلبه. ایشون میفرمود اینقدر ابتلاعات سخت میشه در دوران قبل از ظهور، نمیدونیم ما که این ابتلاعات که اینقدر سخت میشه آیا با وجود اونها تقاضای فرج بکنیم یا نکنیم. اینقدر سخت میشه نمیدونیم میتونیم تحمل بکنیم یا نه، نمیدونیم میتونیم از پسش بر بیایم یا نه، میتونیم موفق بشیم یا نه. خیلی سخته، این نشونه سهمگینی کاره، که اینجوری نیستش که خیلی ساده باشه و ما نشستیم و بعد امام زمان ظهور کنه بعدم بگیم تو با خدات برید اون توحید رو محقق بکنید و ما میشالله بعد وارد میشیم. اینجوری که نیست، این اول مخاطبش در حقیقت میخواد تمام روابط ما رو به هم بریزه، لذا خیلی ها میریزن تحمل ندارن. اینجوری هم نیستش که به زور اینو در همه ایجاد بکنه، نه، اونی که تحمل نداره جدا میشه. لذا دارد خیلی ها که بودن میریزن، خیلی ها که نبودن مشتاق بودن میپیوندن، هم ریزش داره هم رویش داره. این نگاهیست که در رابطه با بحث امام زمان با این منظر، با این نگاه معرفتی که میخواد مقدمه چی باشه؟ قیامت هست، اونچه که در قیامت. لذا مرحوم علامه اینجا وقتی میفرماید ازش این استنتاج میشه و نتیجه گرفته میشه که تمام آیات و روایاتی که در باب قیامت وارد شده که خیلی زیاده و تمام آیات و روایاتی که در باب رجعت که نسبتاً کم است و تمام آیات و روایاتی که در رابطه با ظهور است که متوسطه، همه اینا میتونن مفسر هم باشن. حالا با این نگاه دیگه همه اینا مفسر هم میشن. چرا؟ چون همه مربوط به یه هدفن، یه چیزه، منتها مراتبه. با حفظ مرتبه تمام اینا مفسر هم و ناظر به هم میشن، یعنی میتوانیم آیات قیامت رو و روایات قیامت رو که خیلی زیاده مفسر رجعت بگیریم، که خیلی کمه روایات در باب رجعت، کمه که عرض میکنم یعنی گویایی صراحتش خیلی گاهی کمه، گاهی روایت کم نیست ولی صراحت و نسبودنش کمه، یا روایات ظهور که گاهی خیلی متشابهه در مواقع، میتونه اون آیات قیامت که خیلی صریحه در حقیقت بیان بکنه و تفسیر بکنه. این خودش یه دفعه باب معرفت رو و اون کشش رو برای ما خیلی زیاد میکنه، چون حالا این دسته روایات قبلا جدا جدا بودن، هر کدام ناظر به به یه حقیقت بودن، اما حالا ناظر به یه حقیقت واحد میشن، همش مفسره در حقیقت، لذا این کشش داره. انشاءالله تو طی بحث هم همین مسئله رو بیشتر باز میکنیم که چطور میتونه بعضی از مباحث معاد و قیامت مبین بحث ظهور باشه. ایشالا اینو حتما تو ادامه بحث روایات آیاتش رو بعضیش رو حتما متذکر میشیم که این ادعا رو که در اینجا داره میشه به اثبات برسونه، نشون بده که در حقیقت ثابته، یا روایاتی که اومده از این استفاده کرده آشکار بکنه که ببینید همون بحث رو داره بیان میکنه، همون رو داره، همون نگاه رو داره اینجا ایجاد میکنه. خب این حالا وارد خود روایات هم بشیم. در فصل اول فی لزوم وجود الحجه فی الاصل فلعرض فی کل عصرن و زمانه، این در هر عصر و زمانی وجود حجت ضروری است. عرض کردم در کافی شریف و در کتاب بهار بابهای مفصلی راجع به این موضوع، ولی در اینجا چهار تا روایت آورده از امیر مؤمنان علیه السلام فی حدیث طویل. این حدیث خلاصه حدیث جالبی هست، دوستان حتما رجوع هم بکنن این حدیث رو، در خود نهج البلاغه هستش که روایتی که دارد دست کمیل رو میگیره و میبره به صحرا، که حالا اون روایت دیگه خودتون رجوع بکنید، که بعد اونجا مطالبی رو میفرماید برای کمیل حضرت اونجا، و بعدش این در ادامه بحثش که تو دنبالش میفرماید که ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها، همون روایته که در اونجا میفرماید، در ادامه او میفرماید که کذالک یموت العلم به موت حاملی، علم به موت حاملینش علم میمیرد، چون علم قائم به چی هستش؟ میمیرد، یعنی برای دیگران نه برای اون حامل، به موت حاملش یعنی از دست خارج میشه، یعنی از دست دیگران و مرتبه اظهار و ارتباط با دیگران، چون دیگه اینا راهی ندارن. یموت العلم به موت حاملی اللهم بلا دنبالش، اللهم بلا از اینجا آورده، لا تخلو الارض، اینجا از اینجا اومده این روایت، لا اللهم بلا لا تخلو الارض. هرچند ال در حقیقت به موت حاملینش از بین میره و نیست میشه در عالم دنیا، در عالم دنیا میمیره، موت نسبت به عالم دنیا، اما اللهم بلا لا تخلو الارض، البته با همه اینها هیچگاه زمین خالی نمیماند، من حجت قائم لله به حجه، از حجتی که قیام میکند برای خدای تعالی، که اون قیام برای خدای این است که حجتهای الهی را آشکار میکند، من قائم لله به حجه، که قیامش برای چی هستش؟ ابراز حجج الهی است، بیان حجتهای الهی است. حتما باید زمین در حقیقت از این خالی نباشد، امکان ندارد که زمین از این خالی باشه. حالا اگر در روایت دارد گاهی که اگر دو نفر بر روی زمین باقی مانده باشند باید یکیشون حجت باشد، یا اولین کسی که در مثلا به عنوان اولین فرد بشر هست باید حجت باشد، یعنی ببینید اولین و آخرین باید چی باشه؟ حجتشون. اگر یکی از اینها کفایت میکند که در یک مرتبه ابتدا یا انتها در واقع چی باشه؟ حجت نباشد، این خدشدار میشه که اللهم بلا لا تخلو الارض من حجتین، حتما از حجتی که قائم لله به حجت، حتما هم باید رابطه اسمت باشد، حجت الهی رو قیام بکند، اون احتجاج رو داره بیان میکند، اون رو میخواد، باید حتما معصوم باشد تا قدرت بر این برای، چون بحث علم حصولی نیست، رابطه وجودی و اون علم حضوری است که قیام برای خدا برای بیان حجت الهی است، که وجودش حجت، این نه فقط لفظش حجت باشه، که فعل و تقریر و گفتارش همه حجته، که لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، که این حجیت همون صدق فعل و الا اگر به لفظ بتونه حرف بزنه اما عمل مطابقش نباشه تنافی و تکذیب هم دیگه است و این حجیت نداره برای مردم. اگر میخواد حجیت داشته باشه باید اونی که گفته میشه حتما تو ناحیه عملش هم مطابق همون باشد و نه در عقص، نه در حفظ، نه در ابلاغ هیچ خدشهی بر اون نباشد. این غیر از معصوم امکان پذیر نیست که حجت به تمامه به مردم رسانده شده باشد. پس این باید معصوم باشد، اما ظاهرن مشهورن، که این حجت یا ظاهر است و مشهور، مثلا رسول گرامی اسلام، مثل امیر مؤمنان علیه السلام، او خائفن مقمور مقمورا، یا اینکه نه این حجت در خفاست. در روایاتی که در باب انبیا اومده، روایاتی است که انبیا بعضیشون مستعلنینن بعضیشون مستخفینن، لذا دارد که مثلا از زمانی که آدم سلام الله علیه از دنیا رفت انبیا مستخفین شدن تا زمان نوح، یعنی تا زمان نوح انبیا مستخفین بودن، چون اگر مستعلن بودن حتما به دست بقیه چی میشدن؟ کشته میشن، چنانچه حابیل کشته شد. لذا شیس هبت الله که در حقیقت وصی آدم علیه السلام بود، او مستخفی بود و بعد شیس انبیاء بعدی مستخفی بودن، اینا دیگه علنی تا زمان نوح علیه السلام که نبی مستعلنه. لذا این انبیایی که گاهی میبینید اسم اینا در قرآن آمده یا در خلاصه روایات آمده به عنوان انبیاء مشهور، اینا انبیاء مستعلن بودن که آشکار شدن، و اما بسیاری از انبیا نبی بودن، رسول بودن، ابلاغ داشتن، اما چی بودن؟ مثل دوران مثلا پیغمبر اکرم که 3 سال اول مأمور به ابلاغ بیرونی نبود، اما نبی بود یا نبود؟ باید خلاصه یه افراد خاصی رو فقط، این نبی بود اما مستخفی بود. این انبیا مستخفین و انبیا مستعلن هم در نظام انبیا بوده هم در نظام اوصیاست، لذا حتما لا تخلو الارض من حجه، درسته؟ چه مستخفی چه مستعلن، که گاهی مستعلن بودن گاهی لذا نگید پس بین مثلا موسی علیه السلام و عیسی کیا بودن چرا ما نمیشناسیم، حتما به شناخته شدن نیست. چرا مستعلنش و مستخفی لازمه؟ حالا بیان میکند که لالا تبطل حجج الله و بیناتو، به خاطر اینکه باطل نشود حجت الهی و بینات الهی، حتما باید ملاک و میزان باشد، اینا ملاک و میزانن، شده چند نفر اینا رو بشناسن، اون چند نفر چی باشن؟ فقط رابطه داشته باشن، یا اگر کسی میخواد در طریق هدایت باشه حتما باید میزان در کار باشد، اگر نباشن اینها با مفهوم میزان، این بیان میکند که با مفهوم فقط میزان شناخته نمیشه، بلکه باید حتما میزان مصداقی باشد تا با مصداق میزان شناخته شده باشد، لذا لازم است که حجت زنده باشد، و الا حضرات معصومین مگه قائبشون مثل شاهدشون نیست که ما شهادت میدیم که قائب کن که شاهد کن شاهد قائب شما، اما این حجیت آور نیست برای کسانی که در عرض زندگی. حجیت مال اون است که حی حاضر باشد، لذا امام باید حی حاضر باشد. این خود این نگاه نشون میده که حتما و حتما وجود امام زمان حتما و حتما قابل ارتباطه، و الا اگر قابل ارتباط نباشه این تبطل حجج الله و بیناته صدق میکند دیگه. لذا تبطل حجج الله و بیناته حتما نشون میده که باید این حاضر باشد، لذا امکان ارتباط هم باید باش باشه. حالا بعد روایت باب رو میخونیم که اونجا که امکان ارتباط باقیه اما اوحدی هم. چنانچه در زمان غیبت صغرا معلوم بود که کی رابطه داره، در زمان غیبت کبرا امکان رابطه هست اما معلوم نیست که کی رابطه داره برای بقیه. اونجا ولی در روایت امکان ارتباط رو محفوظ نگه داشتن، اما گفتن اظهار و ادعا باطل. البته خب خود اون حجت باید باشه بر خودش اقلا،
چون وقتی کسی دیگه ای نیست که
بر خودش باید حجت باشه. اگه این اگر حجت نباشه خودش، خب باطل میشه حجت بر خودش. خودش اقلا به عنوان یک کسی که طالب حجت، حجت میخواد یا نمیخواد؟ لذا آدم اولین نفر بوده اما حجت بوده، اولین نفر بوده نه بعدا حجت بشه، از اول که خلق شده حجت بوده. لذا این قطعا این حجیت که لا تخلو صدق میکند. نه عرض کردم که نه حالا عرض کردم که این در نظام تشریعیش لالا تبطل حجج الله و بیناتهوه، در نظام در حقیقت تکوینیش حالا بحث بعدی میاد که نظام تکوینیش این است که اون علم آدم خلیفه الهیست، خلیفه الهیست. منتها کسی اینجا اشکال نکند که این رو اشکال بعدن بحثش رو میکنیم که قبل از آدم سلام الله علیه که خلقش عالم بود یا نبود، عالم بود یا نبود، آدم نبود که هنوز، درسته؟ ایشالله این بحثش رو داشته باشید. سوالش رو خودم پیشا پیش گفتم که بعداً خلاصه تو ذهن شما نهید بپرسید وقت مجبور شیم الان جواب. این خودش یه بحث مفصلی داره، یه بحثی داره. این باشه طلبتون جزء طلبها که اگر میگیم لا تخلو در نظام تکوین هم، در نظام تکوین هم، خب قبل از آدم نظام تکوین عالم چه جور حفظ میشد با اینکه انسانی به عنوان حجت نبوده. و ابی عبد الله علیه السلام جعفر ابن محمد سلام الله علیهما ان آبائه ان علی علیه السلام، که باز هم این از امیر مؤمنان است که انه قال فی خطبه له علی منبر الکوفه اللهم انه لا بد لارزک من حجه لك علی خلقك يهديهم الى دينك و يعلمهم علمك، که باید تعلیم بدن اینها در حقیقت چی رو به عباد رو علم تو رو تعلیم بدن. اینا همه تو نظام چیه؟ تشریعه. که لابد لارزک من حجت لک علی خلقک، اگر علی خلقک رو عباد بگیریم منظور میشه تشریعی، علی خلقک رو چون علی آمده در حقیقت شاید همون تشریعی راحت تر. یهدیهم الی دینک و یعلمهم علمک لئلا تبطل حجتک، تا حجت تو باطل نشود، که نشون میده اگر مصداق نباشد با اینکه مفهوم باقی باشد حجت ابطال میشه. چقدر بیان دقیقه؟ یعنی اگر نظام هدایتگری الهی با مصداق است نه با مفهوم. لذا قرآن محفوظه، حجت هم نباشه قرآن که هستش، کتابای انبیا که بوده، اما اگه مصداق نباشه که انه او نیست. اگر این که در روایت میفرماید که انی تارکم فیکم مستقن کتاب الله و اطرتی، اینها در حقیقت لن یترکا حتی یردا علیا، اینا جدا لن یفترقا حتی یردا، اینا جدا نمیشن، مال این است که حقیقت قرآن به مصداق محقق میشه. لذا قرآن ناطق وجود امامه. تصور دعیت نکنید. اگر هست آیت الله بهجت اینجا فرمودن که این سر شیعه است که اینا از هم جدا نمیشن، یعنی هر جا یکیشو دیدی اون یکی هم هست. این سر شیعه است، لذا نمیشه قرآن رو به تنهایی دید، اصلا امکان نداره، جدا شدنی نیست. لن یفترقا، جدا شدنی نیستن، نه اینکه جداشون نکنید، نه جداشون نکنید، نمیگه جداشون نکنید، میگه لن یفترقا، جدا نمیشن. جدا نمیشن یعنی این وجودش این گونه است، نه اینکه شما جدا نکنید. یعنی اگر کسی جدا کرد و جدا دید یعنی اونو ندیده، یعنی نه قرآن رو دیده، یا اگر امام رو دید بدون قرآن، یا قرآن رو... یعنی نه امام رو دیده نه قرآن رو دیده، چون اینا جدا شدنی نیستن. ایشون میفهمه این سر شیعه است. اگر کسی رجوع به قرآن بکند امام معصوم رو مییابد، چون لن یفترقا. ببینید چقدر زیبا میشه آدم با این نگاه وارد قرآن بشه و با این نگاه قرآن بخونه که یقین کنه لن یفترقاست، وقتی داره این کار وقتی رجوع میکند میتواند با این نگاه به جایی برسد که از لبان امام قرآن رو بشنود، از زبان او قرآن رو بشنود، چون با این نگاه وارد میشه، میشه قرآن ناطق وقت براش، همین قرآن وقت میبینه در محضر قرآن، در محضر امام معصوم اون موقع، یعنی همون آدابی رو که میخواست اگر امکان ارتباط داشت، امکان شرفیابی داشت، تو همین رابطه این با مراقبه میتونه امکان پذیر بشه برای انسان. لَاللّٰه تَبْتُلَ حُجَّتُكَ وَلَا يَزِلَّ اَتْبَاءُ اَوْلِيَائِكَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَهُمْ، که اگر حجت نباشد اتباع اولیاء در حقیقت الهی بعد از هدایت چی میشدن؟ یزل و اینها گمراه میشدن اگر حجت به صورت مصداقی نبود. ببینید تو دوران حضرات معصومین گاهی امام باقر علیه السلام از دنیا میره، امام صادق علیه السلام برای مردم آشکار نیست، یه خورده تا اینو بفهمن که حجت بعدشون، ببینید بین حتی بزرگان از خلاصه یاران امام باقر علیه السلام روایت تو باب کتاب در حقیقت کشی ببینید، میگه بزرگانی که اصلا آدم تعجب، میگه با همدیگه را میرفتن تو کوچه های بعد از وفات امام باقر که کی امام ماست الان بعد از جعفر، بعد از ابی جعفر امام ما کیه؟ بعد مثلا میگفتن که حالا کیک ادعا کرده، بعد میرفتن امتحانش میکردن، نه این نیست. این خودش که گاهی این رابطه رو به این گونه برای بعضیا مخفی میذاشتن، هم در حقیقت فشار بوده، هم رشد ایجاد میکرده، تا بعد برای اینها داره روایت که مثلا یکی یکی اینها رو مثلا یه جوری جذب میکردن، بهشون نشون میدادن که مثلا ما این علائم رو براشون آشکار میکردن. یعنی نه فقط دوران مثلا انتها مار امام عسکری علیه السلام و امام زمان این گونه بود، بلکه تو دوران امام صادق علیه السلام، ببینید یاران بزرگ، من روایت اگر یادم بود مینوشتم براتون، از خود کشتی بردم میکنم، ببینید بزرگانی که معروفن دور هم نشسته بودن. بله داره، اینم یکیشه، متعدده که بزرگان اینها میادن به کی رجوع بکنیم، مثل سردرگم در بیابان شدیم چه کنیم. همین در حقیقت حیرت تقاضا که ایجاد میشد هدایت ایجاد میشد، یعنی از سر سیری کسی رو هدایت نمی کنن، حتما باید اون اشتها و طلب ایجاد بشه. یعنی فکر نکنیم با سر سیری راحت همه چی مهیاست و جور میشه، ابتلا اینقدر سنگین میشه، ادعاها اینقدر زیاد میشه. در بعضی از روایات داره وقتی حضرت ندا میکند برای ظهور که اون دعوتش رو ابلاغ میکند همه میشنوند، خیلی عجیبه، میگه تا غروب اون روز، بعضی روایات داره ندای دیگری میاد، بعضی داره نداهای دیگری میاد که اون نداهای دیگه هم همه دعوت به، تعبیر روایت، همه دعوت به اصلاح میکنن و همه میشنوند صداها رو. یعنی اینقدر چیزی نیست که بگه یه عده میشن، همه میشنون که تشکیک ایجاد میشه که اون یار امام که وقتی امام صادق علیه السلام داره اینو براش میگه، میگه دست زد رو دستش گفت دیگه خلاصه این بیچاره شدیم، یعنی پس چی کار بکنیم؟ حالا در محضر امام نشسته تازه این، ما اینجا خلاصه دور با این در حقیقت بافتهای خودمون، اون در محضر امامش میگه بیچاره شدیم اگر اینجوری باشه، این نداها بیاد چه جور ده؟ بعد حضرت میفرماید اون کوهی که در به سوراخی که در اتاق بالای اتاقا میذاشتن، خونه های سیز بوده، میگه نگاه کن ببین نوری رو که تابیده با سایه های کنارش نگاه بکن، که اون جایی که حال است، میگه نگاه بکن تفاوت دعوت ما با اون دعوت ها مثل این نور با سایه است، منتها کدام چشم این نور از سایه تشخیص میده؟ اگر چشم من که علیل شده، اینقدر به اعوجاجات عادت کرده، دیگه نور و نور ندیده اختیارن، اونجا سایه رو نور میبینه حقیقتا. این منتها الاسترار بالاختیار لا ینافل اختیار، مبدأش اختیاری بوده این، لذا باید انسان دائما مراقب خودش باشه که نکنه به ظلمت و سایه گونه ای عادت بکند که سایه رو نور ببینه، و الا در اون روزی هم که نور ظهور میکنه و در حقیقت احتیاج به تمییز سخته، دیگه انسان چشم دیدن نداره، در اونجا سایه رو نور میبینه، لذا به نداهای اونا جذب میشه، و وقتی که نعوذ بالله به ندای اون دیگه، اون موقع در مقابل قرار میگیره، اون موقع اون دیگه خیلی سخت میشه، یعنی نهایت شقاوت ممکنه ایجاد بشه. در روایت ادامه روایت اما ظاهر لیس بالمطاع، که اون امام حجت ظاهری است که لیس بالمطاع، ممکنه ظاهر باشه اما اطاعت نشده باشه. امیرالمومنین علیه السلام بعد پیغمبر ظاهر بود، ابلاغ شده بود، اما لیس بالمطاع، مطاع نبود. و اما مکتتمون و مترقب، گاهی هم مکتوم، آشکار نیست، مثل در حقیقت امام زمان که وقتی که به امامت رسید کسی نمیشناخت، مکتتم بود و مترقب و منتظر بود. فا این غاب عن الناس شخصه فی حال هدنتهم، اگر غایب باشد، این خصوصیت مربوط به هر غیبتی ها، یعنی دوران قبل هم همینجور، فا این غاب عن الناس شخصه فی حال هدنتهم، اگر شخصش، این شخصش یعنی همون ظهور بدنی که ما این رو ممتاز از بقیه میبینیم، فا این غاب عن الناس شخصه فی حال هدنتهم، هدنه همون حالت صلح و سکون است که غلبه کفر و قرار بر اظهار نیست. دقیقاً هدنه همینو میگن که این مهادنه صلح کردنه. فی حال هدنتهم فان علمه و آدابه فی قلوب المؤمنین منبسه فهم بها عاملون. نمیگذاره این سنت چی بشه؟ فراموش بشه. نمیگذاره، نه اینکه خود این مؤمنین فقط اینجوری هستن، نه، دائما داره این الغا رو میکنه، این رابطه رو با قلوب برقرار میکنه. یعنی رابطه شخص نیست، تو نظام ظاهری بیاد جلوی روی من با من گفتگو بکنه و من این امکانو ندارم، اما رابطه قلبی هست، رابطه ارتباط قلبی قطعی است که در حقیقت فان علمه و آدابه فی قلوب المؤمنین منبسه فهم بها عاملون، و اینها هم به این آداب عاملند. خیلی روایت دقیقه و شریف بیان، شخصش در حقیقت چیه؟ قائبه. مثل همون که میگه خورشید پشت ابره، خورشید پشت ابر انسان خورشید رو نمیبینه به عنوان شخص خورشید، اما نور خورشید متلألئ روشن زمین، اما نمیدونه خورشید الان کجاست چون پشت ابر دیده نمیشه، اما نورش باقی است و آثار نورم چیه؟ باقی است. اون کمالاتی که از نور باید تو زمین و تو روش ایجاد بشه همه محقق است، اما شخصش دیده نمیشه، آثارش. این رابطه خیلی تعبیر زیباییه که با قلوب رابطش برقراره، هرچند با در حقیقت اون رابطه بدنی در کار نیست. در روایت بعدی اینم تندتر بخونیم، بلکه این باب رو تو اینجا میفرماید که از امام حسن عسکری علیه السلام، عن الخبر الذی روی، خبر الذی روی عن آبائه علیه السلام، ان الارض لا تخلو من حجت لله علی خلقه، و ان من مات، کسی که بمیرد، و لم یعرف امام زمانه، نه لم یعرف یعنی اسمش رو، لم یعرف یعنی این رابطه برقرار نشه، منتها مراتب، نه اوجش حالا، و لم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه. این ما تمیتتن جاهلیه مانند موت حیوانی میشه، منتها نه حیوان، چون حیوان جاهلیت ندارد، موت حیوانی یعنی انسانی که حیوانی بمیرد، چون امام در شناخت امام فصل اخیر انسانه، انسانیت انسان به اون حجتی که بشناسه، اگر حجت شناخته نشه طریق هدایت برای انسان آشکار نیست، اگر طریق هدایت آشکار نباشد انسان انسان نیست، انسان حیوانه، میخوره، میخوابه، خوب رشد کرده، اما این فقط در حد حیوانه. لذا میفرماید که این مات میتتن جاهلیه، اگر این بمیره حیوان مرده، هیچ غیر از حیوان نیست، جاهلیت یعنی حیوانیت، یعنی اونجایی که به انسان نرسیده، به مرتبه انسان، چون رشد دائر مدار چی بوده؟ رشد دائر مدار اون رابطه با حجت بوده و این حجت رو نشد. حتی اگر اتفاقی همون دستور رو انجام بده اما رابطه با امام نباشد و نشناسه، فایده نداره. لذا تعبیر آیه شریفه این است، کرماد اشتد به ری، مثل در حقیقت رماد و خاکسترهایی میمونه که اشتد به ری، یه باد شدید، اینا ریسمانی که اینا رو به هم مرتبط کنه نیست، همه جدا جدا هستن. امام در حقیقت اون کسی است که تمام اعمال رو به هم مرتبط میکنه، ولایتی است که اینها به هم چی میشن؟ مرتبط میشن، که اگر این ولایت نباشه اعمال مثل خاکستری میمونه، که رماد اشتدت به ری فی یوم آصف، در اون روزی که باد شدید هم داره، خاکستر تو باد شدید، لا یقدرونه مما کسبو علی شیء، با اینکه کسب کردن اما لا یقدرونه مما کسبو علی شیء، هیچی باقی نمیمونه براشون. امام نداره این ریسمان مرتبط کننده اینها با هم دیگه، چون این بیان خیلی بیان عالیه که تمام اعمال اگر مرتبط نشه و نشون نده اون ولایت رو، چون تمام اعمال، حالا ایشالا تو باب بعدها تو باب یکی از ابواب میگیم که همه اینها ظهور اوست، همه اعمال حسنه الحسنه والله ولایت امیر المومنین علیه السلام، حقیقت حسنه الحسنه ولایت، هر حسنه ای که به او منجر نشه، به او نرسوند، مثل در حقیقت خاکستری میمونه که در جهت وزش باد هیچی ازش باقی نمیمونه، این رابطه ندارد، گسسته است، پیوسته نیست با، یا در حقیقت اونجایی که میفهمن کسی که عمل میکنه اون چیستش که عامل به او، حالا روایت دومونه تیت وقتم گذشته بعدش حالا میخونیم که فی یوم آسف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. چقدر زیبا آیه تطبیقش با این مسئله ای که اعمال بوده اما لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، چون حجت و اون ریسمان مرتبط کننده اینها رو با هم دیگه نداره.
اعمال مگه ظهور همون مقام نیستن
جان؟
خود این اعمال مگه ظهور و مقام نیستن؟
نه میتونن ظهور رو، مثل ما الان رابطه اون با عالم میتونه رابطه با خدا باشد، میتونه رابطه با عالم رابطه چی باشه؟ گسسته با عالم باشه. لذا اعمال میتونه انسان شدید العمل باشه اما هیچ کمالی براش ایجاد نشه، چون این عمل در حد ظاهر فقط عبور نکرده از این رابطه، ایجاد نکرده، چون این عمل باید برسونه، رساننده باشه. عمل فی نفسه که رساننده نیستش، که عمل با اون روحش رساننده است. اگر قالب بدنشو کسی انجام داد، این قالب بدن رسان، و الا باید کسی که بادم خم و راستش بکنه باید صدق رکوع و سجود بر این بکنه. صدق رکوع و سجود نداره که این اعمال مثل بادی است که این رو ریز میکنه، نه در حقیقت روحی داره نه رابطه ایجاد میکنه. میترسم روایت رو ادامه بدیم وقت گذشته خلاف یک کسی این نکته رو من گفته، میگم همیشه میگم که آدم تو اون وقتی که قراره اگر ازش تعدی بکنه، شاید جواب خلاصه دوستون کسانی که تو این وقت برای خودشون تنظیم کرده بودن یه حق و ناسی باشه تعدی از اون وقت. ما مبتلاییم دیگه، یه موقع زیادتر از حدش بکنیم ممکنه در حقیقت چی باشه؟ تو رو درواسی گیر که باشه نشسته باشه، یا مشکلی داشته باشه نشسته باشه، تعدی از اون وقت میشه حق و ناس. و السلام علیکم و رحمت الله.